بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشاءالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه، اوقات به کامتون باشه، در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنونم که یک بار دیگه شبکه جهانی ولایت و برنامه خودتون کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم با تقدیم قسمتی دیگر از این برنامه همراه شما باشیم. در برنامه گذشته همچنان در رابطه با موضوع مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی صحبت می‌کردیم. به چهارمی مشکل رسیدیم، یعنی فقدان اعتماد به نفس. دعوت می‌کنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. قرار هست از صحبت‌های استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین مثل همیشه بهره ببریم. با ما همراه باشید. استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله خداوند سلامتی و موفقیت بیشتر بهشون بده.
انشالله. استاد تا الان چهار مشکل از مشکلات دوره نوجوانی رو بررسی کردیم که چهارمیش فقدان اعتماد به نفس بود که در برنامه قبلی بهش پرداختیم. با ادامه بحث در خدمت هستیم.
چهارمی چون در لابلای بحث‌های جست و گریخته بهش پرداختیم، یه مقداری ازش دور بشیم، بریم به پنجمی بپردازیم که احساس عدم مقبولیت هستش. وقتی که یک نوجوان از بُعد شخصیتی اجتماعیش خصوصا کمبود پیدا میکنه، مثل این میمونه که یه درختی در حقیقت باید به وقت آبش بدی، آب ندی، این به جای اون تراوت برگ و گل و گیاهیش حالت خشن بودن و حالت چیز بودن شاخه هاش پیدا میکنه. به جای عرضم اینه که انسان رو به خودش نزدیک کنه، انسان میترسه نزدیکش بشه. یا هر یه گلی فرق نمیکنه، شما یه گل خیلی معطر و خوشبو، گل روز رو حساب کنی، گل محمدی رو فرض کنی، گل نسترن رو فرض بکنی، تا زمانی که اون کمبود رو نداره از نظر زیبایی و معطر بودن و هر نوع میشه گفت ویو خیلی خوبی رو که به ما میده نگاه بکنیم، میبینیم همش زیباییه. اما همین که اون کمبود، فرض کنیم حتی فرض نرا منگم فقط آب ندادن، چیزای دیگه رو میتونیم مثال بزنیم، نه که روشن‌تره میگم آب کم بهش برسه، این اون حالت معطر بودن یا چیدن و توی اتاق گذاشتن یا حالت اون زیبایی ها ازش استفاده کردن نیست، بالعکس میترسیم دست بزنیم که حقیقتا شاخه هاش دست ما رو ببره. نوجوان یک همچو حالتی پیدا میکنه وقتی که توی فضای اجتماع که یه خوراکه براش، همونطوری که نیاز به خواب داره، همونطوری که نیاز به خوراک داره، همونطوری که نیاز به ورزش داره، نیاز در حضور در اجتماع داره. اگر حضور اجتماعیش که یکی از عوامل مقبولیت ازش بگیریم، خشن میشه، یعنی خیلی ازش دوری میکنن که نکنه پرخاش کنه، چون بلد نیست خوب برخورد کنه، نکنه اینکه زود همه چی رو به هم بریزه، چون دوست نداره با اجتماع باشه، چون دوست نداره با، لذا توی مهمونی رفتنها سختشه، همراه با والدین مسافرت رفتن سختشه، اگر بره اذیت میکنه، مثل اون گیاه معطر خوب بود ولی بالعکس شد. اگر ارزم بزرگ شما یک مراسمی بخواید همراه همه باشد، یا نمیری اگه بره اذیت میکنه، خرابکاری میکنه. چرا یک همچو حالتی رای براش وجود میاد؟ ببینید در شرایط اون روحیه تعامل اجتماعی است که میتونه مقبولیت خودش احساس بکنه دیگه. بله. اما اگه اون شرایط تعامل اجتماعی از دست بده، معناش این است که برای اون یک عدم مقبولیت، احساسش حداقل همینه که این پذیرش نداره تو اینجا، لذا میگه این با ما نیستن، بریم اونایی که با ما، هم فکر ما نیستن، بریم اونایی که هم فکر ما هستن، همراه ما نیستن، هم کیش ما نیستن. لذا اگه دقت کرده باشی الان متاسفانه نوجوانها با افراد خاصی رفت و آمد میکنن، یا بهتر بگیم با گروه های خاصی رفت و آمد میکنن. خب بعضی از پدر مادرها هم بیخیال دارن میگذرن، فقط میبینن بچهشون رفته کافه، فرض فرمایید با هم چند دقیقه میشینن. این چند دقیقه ما اشکال باش نداریم که، این که چند دقیقه میرن اونجا برای دوری از اجتماع والدین یا فامیل، این اشکاله. این که چند دقیقه میرن اونجا برای دوری از عرضم حضور شما هم نوعانی که توی مسجد محل هست یا توی فرض فرم کتابخونه هست، برای اون مشکل. جالبه این حتی برای کنکور فرض فرمایید مدرسهش میخواد آماده بشه، دوره آخره نوجوانیشه، تو کتابخونه خیلی نمیتونه گاهی بره به واسطه این که با یه گروهی میخواد همدم بشه، همراه بشه. یا مجموعی از این دست مطالبی که حالت اجتماعیه که بیشترینش تو خونه خودش نشون میده، که متاسفانه با اعضای فامیل، با اعضای خانواده که یه مقداری پایبند به مسائلی هستن نمیتونه همراهی کنه. این از این بابت نیست که بیدینه، چه بعضیا میگن که دینگوریز شده. نه خیر، جوان نوجوان دینگوریز نمیشه، من واقعا بهش معتقدم، دلایل فراوانی هم براش دارم. دینگوریز نمیشه که بگن بله این پدر مادرش متدینن، مسجدی هن، ولی اون مسجد رو دوست نداره. این نیست. این بنده خدا احساس عدم مقبولیت میکنه اگر همیشون تو همون مسجد تحویل گرفته بشه، حرمتش حفظ بشه، تکریم بشه، اتفاقا از اونجا جایی دیگه پا نمیذاره. اگر ایشون در کنار این پدر و مادر، عمو، خاله، دایی و امثالهم احساس شخصیت بکنه و اون شخصیت اجتماعیش نرمال محسوب بشه، اتفاقا با اینها خوش میگذرونه، چون با اینا راحت تره، صمیمی تره، بیشتر هم راهی بود، فرهنگ هم دیگه را میدونن. پس یک، اگر با اعضای خانواده یا فامیل خوب نمیتونه رفت و آمد کنه، به معنای اختلال در شخصیت اجتماعیشه و حس عدم مقبولیت داره. راهکار چیه؟ راهکار این استش که ما نوجوانها را به شرایط مختلف اجتماعی وادار کنیم و بگذاریم جرأت و جسارتشون رو، بگذاریم خلاقیت هاشون رو به نمایش بگذارن. عرض کردیم اون ست کلمه انرژی، امید، ابتکار، دائم به فکر باشیم این ست کلمه در زندگی اونها ببینیم، معنای رشدشه، معنای تکاملشه. پس بنابراین ما بگذاریم تو فضای اون اجتماعی منی داشته باشیم. راهکار دومی که مطرح میکنن، میگن که شما داشتن دورهمی‌های پرجمعیته. در گذشته مردم به دلیل اینکه خیلی دورهم بودن، به صورت کاملا غیر مستقیم بچه‌ها احساس مقبولیت اجتماعی می‌کردن، لذا تو ازدواج‌هاشون هم جالب و موفق‌تر بودن. توی ماندگاری تصمیماشون موفق‌تر بودن. اما الان تو تصمیماش انگار دندانی مزاجه، همه جور رعای به تعبیر قرآن، باد از کدوم و به وضعه روش تاثیر میذاره.
بله.
الان یه تصمیم میگیره، در روز یه تصمیم میگیره، الان یه نوع شخصیت قبول میکنه، 20 روز دیگه شخصیتشو تغییر میده.
وقت رویه نداره.
خب این مال همونه. در گذشته 20 نفر، 30 نفر، گاهی 50 نفر از فامیل دوره هم جمع میشدن. البته شاید الان فوری که تو ذهنش بیاد بگه که خب اون موقع مردم دوره هم جمع میشدن، مثلا دوره هم یه تخمی آفتابگردان میخوردن، تمام. الان توقعها بالاست، حداقل حقوق ماهیانه یه نفر توی جلسه باید هزینه بشه. قبول دارم این سبک زندگی غلط هم مانعه. خب دست خودمونه، میشه این کار کنیم. چنان که من باور رو فرمایید تعداد زیادی میشناسم که این رفت و آمدهای اینطوری قشنگ و زیبا دارن، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر. اصلا جالب اینطوری افرادی هستن که خانم ها دور هم جمع میشن، گاهی آقایان دور هم جمع میشن، گاهی هم خانم و آقایان با هم جمع میشن، فامیل هم نیستن، دوست و آشنایان، ولی همین به همین منظور دور هم جمع میشن که مثلا یه 10 دقیقه هم یه نفر راجع به چیزی هم صحبت بکنه، اما هدف دور هم جمع شدن است که این موجب شده که با هم زندگی کنن، جز یه چای تلخ هم چیز دیگری مصرف نمیکنن، شرط کردن با هم. خب تونستن، پس شده. و اینم الحمدلله در حال توسعه است، تو شهرهای مختلف هم میدم الحمدلله در حال توسعه است، دارن این کار میکنن و بچه هاشون هم الهی شکر از خیلی از آسیب ها در امان موندن. پس یه نکتشه احساس عدم مقبولیت به خاطر اون عدم اجتماعی بودن بچه ها هست، از همون درون خونه و فامیل تا بعد بیاد بیرون. نکته دومی که احساس عدم مقبولیت براشون به وجود میاره که متاسفانه عدم نظم در کارهاشونه. یعنی تو کارها اینطور نیست که بیاد بگه مثلا من از اول صبح پاشم یه برنامه خوبه منظمی برای کارام داشته باشم. هرچی پیش آید اگه کسی ازش چیزی بخواد انجام بده، نخواد که هیچی. خب اینجا باز هم والدین کمکاری کرده. والدین بایستی خودشون منظم باشن تا فرزنداشون منظم باشن، خودشون نظم رو از فرزندان بخوان به عنوان یه تکلیف اجتماعی خانوادگی، به عنوان یه تکلیف کاری خانوادگی، به عنوان یه تکلیف فردی برای بچه ها. پس این نکته بسیار مهمیه که نظم، مثل نظم در خواب و بیداری، مثل نظم در غذا خوردن، مثل نظم در مجموعه از کارهایی که مربوط به افراد میشه، حالا اون دانش آموز نوجوان آقایون شکل دیگه. سومین نکته‌ای که اینجا هست که خیلی نقش آفرینی میکنه برای عدم مقبولیت، متاسفانه نبود وفاداری به قول، نبود وفاداری به نکته‌ای که گفته میشه برای همدیگر. خب این نوجوان الان یه خواسته‌ای داشته، انجام نمیشه، اما همون پدر همون مادر برای دیگری راحت‌تر انجام میده چون رو در بایستی داره. او فعلا نمیتونه پدر مادر را دشمن خودش بدونه که، چون پدر مادرشن. اون فعلا اینطوری فکر نمیکنه که اینا یادشون رفته که. این به عنوان بحث مقبولیت یا عدم مقبولیت براش تفسیر میشه. میگه چون مثلا عموم را قبول داشتن کاراش انجام داد، یا خالم چون مادرم خالم را خیلی قبول داره کاراش به وقت انجام میده. اما من چی؟ ببینید اما من چی یک سوال ساده نیست، به عنوان یک سیل که ویرانگره برای زندگی این بچه، خونه خرابش میکنه واقعا. اما من چی؟ ما باید خیلی دقت کنیم قولی که بهشون میدیم واقعا حساب شده باشه. نمیتونیم نگیم، هیچ اشکالی هم وجود نمیاره، اتفاقا پختشون میکنه. بگیم چون نمیتونیم قول بهت نمیدیم، شد انجامش میدیم، نشد چون مطمئن نیستم. این یاد میگیره اتفاقا که رو در بایستی بذاره کنار، یاد میگیره ترس رو بذاره کنار، یاد بگیره در حقیقت نوعی میشه گفت که حالت این که شخص رو سر کار بذاره کنار. بله. اینا رو یاد میگیره اصلا، خودش یه نوع رشده، یه نوع تکامله. ببینید خیلی نکته های حساسی توی دوره نوجوانی هست، یعنی اینقدر توی این بحث قول گرفتن ها ریز میشن، گاهی ما خودمونم ممکنه سرمون اومده باشه ولی متوجه نمیشیم، مگر اینکه ریز یک جایی که برای ما مثال بزنن بگیم اصلا فلان موضوع پس تو زندگی ما اتفاق افتاده، این بوده ما نمیدونستیم.
درست.
چون به صورت لایه‌های عاطفی وارد زندگی انسان میشه، آدم خودش متوجه نیست. یعنی اینجا نه نوجوان متوجهه که به خاطر این عدم مقبولیتی که حس کرد این اتفاق براش افتاده، نه والدین بنده خدا این فکر رو میکنن، چون هر کدام بر اساس موقعیت کاری خودش قضاوت کرد. اما در دستور اسلام اینه که در حقیقت اون شخص هم مثل بقیه اشخاص محترم شمرده میشه، باید به قول وفا کرد، چون اعتماد سرمایه بزرگی است. اگر اعتماد به قول معروف دوبار سه بار تکرار بشه، ما معتبر میشیم، دارای اعتبار که شدیم حرفمون
خریدار
داره، شخصیتمون خریدار داره، حتی نگاهمون خریدار داره. گاهی دیدی بزرگ یه خونه، پدر یه خونه، مادر یه خونه به بچهش یه نگاه میکنه، معناش اینه که مثلا نه اون واقعا میپذیره، یا یه لبخند میزنه معناش این هست، گاهی لبخند معناش نه، گاهی لبخند معناش آریه، اینا میفهمه حتی.
بله.
نیاز نیست حرفای دیگه بزنه. این یعنی اعتبار داشتن، این پدر مادر معتبرن پیش بچه‌ها. خب این چه درسی میده به این بچه؟ این نوجوان مقبولیت خودشو در این میدونه، یعنی میبینه پدر من مادر من پیش من اگر قبول ارزش دارن به واسطه اینه، خودش هم همچه حالاتی پیدا میکنه، یعنی دقیقا خودش هم تلاش میکنه معتبر بشه.
درسته.
پس از این بعد آرام آرام دروغ هم نمیگه، از این بعد آرام آرام کاراش ناقص انجام نمیده، چون کار ناقص انجام دادن موجب خدشه به اعتبار انسانه. پس تو مدرسه‌ش هم اعتبار سازی میکنه، مشقش درست انجام میده، درسش درست میخونه، ورزشش درست انجام میده، رفت و آمدش منظمه، غایب نمیشه، تاخیر نمیره. یه بنده خدایی گفت بچه‌ام تقریبا 15 روز مدرسه نرفته ولی ما فکر کردیم مدرسه رفته، این رو پارساله. بعد گفت که این صبح زود، اول صبح میرفت، با سرویس هم داشت، با سرویس هم میرفت، ولی یه جوری در میرفته از کنار مدرسه، سرویس پیاده میشده در میرفته، مدرسه نمیرفته. بعد جالبه موقع سرویس میدونسته چه وقت سرویس بچه سوال میشن، میامده بچه سوال سرویس میشه میامده خونه. کی متوجه میشه؟ یعنی اون موقعی هستش که در حقیقت یک اتفاقی میفته. این اتفاق یکی از بچه ها میگه فلانی انجام داده، میگن پدرتو باید بیاری. اتفاق بیرون از مدرسه بوده. وقتی میرم یه که من مدرسه بودم، میگه که اعضای به اصطلاح مدیریت میگن نه همش غایب خورده. اونجا تازه خانوادهش میفهمن که مدرسه نرفته. من با یه بچه صحبت کردم، گفتم چرا شما مدرسه نرفتی؟ گراستش فکر میکردم که اونجا که میرم انگار من اضافی هم، اما عدم مقبولیت احساس میکردم، اونجا زندانه برام. لذا میرفتم با یکی از دوستان تو پارک همراهی میکرد. واقعا اصلا تا الانم برام سوال پیش نیمد این همراهی به چه دردتو میخوره. فکر میکردم داره میگذره دیگه، ظهر میشه میرم خونه. یعنی شما حساب کنید همین دوتا کلمه رو آنش حساب بکنید، فکر میکنم میگذره. اون بنده خدا الان اینقدر عقلش توسعه پیدا نکرده بگه که ضررش چیه، اما اون احساس، ببین کلمه احساس ها، یعنی خواهم میگه واقعیت نداره، او احساس میکنه، احساس میکنه تو مدرسه تحویلش نمیگیرن، پس ارزش نداره، قائل براش نیستن، پس محترم نیست. پس خب ببینید چرا؟ چون یکی دو روز اتفاقا همینطور که غایب میشه، نوع برخوردی که باهاش میشه برخورد سازنده نبوده. از ناحیه کی؟ نه کادر مدرسه، از ناحیه دوستاش، بچه مدرسه ها. تازه بزرگترها نبودن، بچه مدرسه دوستاش بودن. اما همین شخص وقتی یه مقداری نظم قرار تو برنامهش قرار گرفته، درس به وقت خونده، نتیجه داده، بچه ها دنبالشن به عنوان این که ازش یاد بگیرن، احساس میکرده، جالبه همین بچه احساس میکرده که اگر تو مدرسه بتونه یه نیم ساعت این معموله معلم ها گیر بیاره، یه پرچ پاسخ براشون داشته باشه که موفق داره بیشتر، یعنی نیم ساعت به اضافه تر از دیگران تو مدرسه بمونه، نه اینکه فرار کنه،
درسته.
ورق طوری دیگه برگشته براش. تو همه زمینه های اینطوری، از نظر شخصیتی اینطوری، یعنی میخوام بگیم عدم موفقیت اگه تو بحث شخصیتی مطرحه. یک نکته آخری اینجا عرض بکنم خیلی مهمه. ببینید توی دهه محرم، نمیدونم ماه محرم، ماه صفر، ماه رمضان، وقتی بچه ها میان تو بحث ماه صفر، نگاه بکنید با پدر و مادر میرن تکیه، میرن حسینیه، میرن مسجد، بحث‌های همراهی با مردم، با این معنویت همراه که میشه، از خیلی از آرام آرام یاد میگیره، از خیلی از مطالبی که احساس مثبت بهش پیدا میکنه دیگه انجام نمیده. شما یه بررسی بفرمایید، در گذشته اینطور بود، خیلی از بدکارها هم دزدها هم توی این ماها کارشون و دزدیشون رو کنار میذاشتن. یه وقت یک آدم زرنگی پیدا شده بود و اینا یک تحقیق میدانی داشت انجام میداد که چه اتفاقی افتاده. طرف بدکاره است ولی تعطیل کرده بدکارش رو توی این دهه محرم. بعدا مشخص میشد تو دوره کودکی و نوجوانی، نهایتا تو دوره نوجوانی، این پدر مادر یه چند روز اینها رو یه همچی جاهایی را میبردن، تو ضمیر خداگاه و ناخداگاهش ثبت شده. این خیلی نکته است جالب. حالا بالعکس اومدن یک افرادی را پیدا کردن که اینها الان تو این زمان محرمی که دارن مردم عزاداری میکنن، او داره دنبال دزدیشه، دنبال خلافکاریشه. وقتی خیلی باهاشون گرم میشن و رفیق میشن و یعنی به تعبیری پژوهشگر خوبی بودن، با اینا کار کردن، میبینن جالبه توی حتی دوره نوجوانی یک روزم پدر مادر نتونسته اینا را ببرم چی جایی. یعنی نمیخوام بگیم که گاهی ما حواسمون نیست شخصیت انسانها محل پرورشش قیمت داره، به تعبیری دیگر درجه داره. فرض اگر درجه از 1 تا 20 باشه، محلهایی که جمعیت معنوی توش هست 20ه. اونجایی که جمعیت هست ولی فرض فرمایی صرفا اعضایی هستن دوره هم نینه و شب نشینیه، مثل پارتی های فعلیه، 1، 2. یعنی چیه که 2؟ بی تأثیر نیست؟ نه بی تأثیر نیست، اما تأثیرش کمه. یعنی ببینید متناسب با اندازه گیری های اونها باز هم نظر شخصیتی یه نور می پیدا می کنه.
درست.
یعنی تا این حد ها جالبه. این مجلس پارتیشون دنبال عیاشیه، اوز میخوام این کلمه را میگم، ولی حتی اینا تو اون جمع که قرار میگیرن بهتر از این که تو جمع مثلا گروهی نیستن. تا این حد موثره، یعنی یه درجهش هم اثر داره توی بعضی از فرآیندهایی که خودشون دوست دارن، یا نه بعضی از اینطور بگیم شاخصهایی که خودشون دوست دارن، مثلا وفاداره به چیزای جمعیشون، دیدی که گاهی بعضی از کارا میکنن.
بله.
خب همین مقدار اگه وفاداره، پس معناش اینه که این بود شخصیت اجتماعیش تو این زمینه رشد کرد.
یکی از مواردی که الان توی زندگی نوجوانا خیلی کم رنگ شده نسبت به زمان ما، این بازی های توی کوچه هست که بچه ها با هم جمع می شدن، بازی های مختلف می کردن که حالا هم فعالیت بدنی بود و هم بعد اجتماعی ماجرا پر رنگ تر بود. الان همه محدود شدن به همون موبایلشون، همه محدود شدن به فضای مجازی. آیا این هم تأثیر گذاره؟
دقیقا همون اجتماعی است که عرض کردم. یعنی ببین اتفاقا چون کلمه عاطفه که گفتم باید همونجا این مثال رو می زدم، اما اینجا بیایم همین فرمایش شما را تطبیق بدیم، میگیم این شخصیت اجتماعیش که عاطفه اثر اولیه میگذاره دیگه، مثل اون مثال مدرسه‌ای که زدم، بحث عدم مقبولیت و مقبول یا مقبولیتش، اینا تو چین تو این جمع هست در حقیقت، یعنی مقبولیت یعنی پذیرش شده و اینا با هم که بازی نمیدادن همدیگر رو همراهی نمیکردن، پس اولین قدم مثبت رو برداشت که همدیگه رو پذیرفتن. دومین قدم موجب میشه با هم دیالوگ داشته باشن، یه روابط اجتماعی کلام در کلام هم پیدا میکنن. سومین حرکت رو پیدا میکنه از نظر نوع حل تعارضها، با هم تعارض پیدا میکنن، اختلاف پیدا میکنن، با همین بازی حل میشه. این کم 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 اون روابط اجتماعی اما الان با کی انجام میده؟ مگه بر یه مشت بزنه به این کامپیوترش بوده ها و لگد میزنه؟
من معلمم یه صحبتی انجام داد زمانی که من 23-24 سالم بود، گفتش که شما فوتبال بازی میکردم، گفت اون فوتبال هایی که اون موقع بازی میکردی، اون استرس هایی که اون موقع تحمل میکردی، اون دعواها، اون تعارضا که تحمل میکردی، الان تو زندگی خیلی داره کمکت میکنه. من تا حالا به این موضوع دقت نکرده بودم.
درست گفته.
درست.
ببینید شما اگر اونجا فرض کنید دعوات شد با دوستتون، سر این حالا دیر زد، گل خوردید مثلا دیگه، شما همین که برای این که گل نخورید غیرت همت اجتماعیت برای نشون میدی، این یک معنی داره. معنی داره که در این قسمت شما به ظاهر ضربه دیدی ها، دارید دعوا میکنید، ولی در درون دارید یه تکاملی رو پشت سر تکامل دارید اضافه میکنی که در حقیقت دغدغه داری. دغدغه میفهمی یعنی چی؟ آرام آرام. روابط اجتماعی میفهمی یعنی چی؟ پس ما جمعیم. تو باید با جمع کمک بکنی. نمیتونی هر طور که به این تو پا بزنید که، یا هر طوری که دلت بخواد بدویی که، نه.
و و و کار تیمیه.
کار تیمیه. ببین این در حقیقت یه نکته است، اما مهمتر از همه شما دارید اون مقبولیت خود تو اینجا میخوای به نمایش بگذاری. منم هستم. خب ممکنه یکی دوبارم شما را فرض فرمایید مورد تهاجم کلامی هم قرار داده باشن، یه پختگی دیگه دوباره پیدا میکنی،
تحملمون میره بالا،
تحمل میره بالا، به این راحتی فضا را رها نمیکنی، صحنه را خالی نمیکنی برای دیگران. ببین همه اینا کار متاسفانه این بازی جمعی، یک حضور در مراکز معنوی، دو حضور در جمعای فامیلی، سه در خیلی جاها متاسفانه ناآگاهانه دست رد به سینش گذاشیم، این ضررهایی است که الان تو خانواده ها برای بچه ها به وجود میاد و اینه که داریم آسیب های متعدد هم میبینیم. یکی از دلایل اصلی اعتیاد به مواد مخدر، جالب خدمتون رو عرض کنم، اینه. یک. دو، یکی از دلایل اصلی شخصیت های نابهنجار در ارتباط با، خیلی جالب این عرض کنم، در ارتباط با الگوها همین است. یعنی کی میشه الگوش؟ شاید کسی اصلا باورش هم نشه، آقای دکتر فلانی فرزندش الگوش باباش نیست، الگوش بوالی سینا نیست، الگوش دکتر حسابی نیست، الگوش دکتر سمیهی نیست، الگوش کیه؟ میبینید که یه فرض فرمایید شخصی که توی فلان کشور تو لب خیابان هم ممکنه به زور پیداش کنی و من دیگه شکلش اس نبرد. چرا؟ چون این قصه است مشکلش. ما وقت گذاری های توی این سه رو برای بچه ها یا زمینش جاد بکنیم رو گذاشتیم کنار، خیالمون راحته به تعبیری و فکر میکنیم، من این فکر میکنه چیزی که بهم خدمتون چندی پیش دیدم، یه بنده خدایی میگفت که چون آقای دکتر فلانی بچهش برده فلان مدرسه که از این ریاضی های ایتوریا میکرد کار میکنن، خیلی به اسمش بلد نبود،
چورتکه
را میگم، یه طوری میکنه کار میکنن، من میخوام بچه‌م اونجا ببرم. گفتم خب بزرگوار شما بچه‌ت اونجا میبری، بچه‌ت چند سالشه؟ گفت که دوم ابتداییه. تو خیلی خوب، دوم ابتدایی بچه رو میبرید اونجا. من میخوام این عرض کنم چند ساعت وقت صرف میکنیم؟ یه 3-4 ساعتی برای این کارها. تو خیلی خوب، این 3-4 ساعت اینجا که فاتحه افراد جمعیه که بخواد کار بکنه، این الان داره به قول خود اینطوری میکنه، گرایش جمعی نداره، بازی که نیست، نه بسکتبال، نه فوتبال، نه والیبال، نه چیه، نه چیه، نه چیه، هیچ، نه تو خیابون دویدن، هیچ کدام از اینا نیست که، نه، گفت نه. خیلی خوب. دو، مدرسه هم که میره، بعدش کلاس هایی که میره، با معلم سر و کار دارد و با بچه های دیگه خیلی باید بازی سر کلاس هم. میاد خونه. وقتی اومد خونه، بعد چیکار میخوای میکنی؟ گفت کلاس زبان براش گذاشتیم. کلاس زبان رو، بعد مشخاش، بعد چی؟ گفت موقع خوابشه. از که این خدمتون، اون آقای دکتر هم همینو بچهش؟ گفت بله. گفتم شک ندارم بچه شما مثل بچه ایشون میشه. گفت بچه ایشون چیشه؟ گفتم یه چند وقتی دیگه بیا با من بگو بچه ایشون چیشه. هنوز خیلی همراه نیست. بعد از چند مدت جالب اومد گفت که این بچهش مثل این که میگن که کهتری داره. کهتری چی چیه؟ این تلفظش رو نمیاره. کهتری داره. این شخصیت کهتری چی چیه؟ ببینید حواسمون نیست. اینه خواهیم گفت بزرگوار آقای دکتر نمیدونست بچهش رو گذاشته اونجا، مشغولیت ملاک نیست، مشغولیت ملاک نیست، بگیم بچه مشغوله.
کجا مشغول باشه، با کی همراه باشه،
مهم. این مهمه که اولویتون بگیم همراهی، بعد از همراهی مشغولیت رو تعریف کنیم. اینا کنار همه.
خیلی عالی، ممنونم استاد ازتون. اگه اجازه بدید یه فاصله بگیریم برگردیم. دوستان عزیز ارجمندم همچنان همراه شما هستیم، یه بخش رو میبینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
مردونه داریم میریم این راه، این عشق مرد و زن نمیشناسه، هرگز نمیمونه علم رو خاک، زینب که دوشا دوش عباسه. دامن ما مردهای مرد شیرای میدون و حرم میشن، هر جا که لازم باشه بانوها با مردهاشون هم قدم میشن. ما غیر زیبایی نمیبینیم وقتی خبر میارن از میدون، ما غیر زیبایی نمیبینیم وقتی شهید میشن عزیزامون. ما غیر زیبایی نمیبینیم حتا میون خاک و خاکستر، ما غیر زیبایی نمیبینیم تا روشن قلبامون از باور. كوكبا على الكساء زينا يا محجة الخير النساء زينا يا لوة الكرار يا زينا يا قنوة الأحرار يا زينا.
وقت شما بخير بینندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم با ادامه برنامه کانون مهر. کلی سوال به دستمون رسیده، خیلی ممنونم که با برنامه خودتون در تماس هستید، سوالاتتون رو به دست ما میرسونید، نظرات پیشنهادات انتقاداتتون هم حتما به دست ما برسونید، برنامه برای شماست و حتما باید با نظرات خودتون اداره بشه. استاد خیلی سوال داریم، انشالله بتونیم امروز به پاسخ این سوالات برسیم. آقای خانم عبداللهی از آذربایجان شرقی فرمودن که با سلام لطفا بفرمایید تفاوت نوجوانان امروز با زمان نوجوانی شما در چیست؟ چرا؟
خب ببینید، من اگه بخوام در زمان خودم به اصطلاح مثال بزنم، ما اون موقع اولین چیزی که دغدغه والدینمون بود در حقیقت همراه کردن ما با مجموعه از میشه گفت فامیل بود. الان اینو این دغدغه بین خانواده ها برای نوجوانا نمیبینیم، پس جوان ها الان از این محرومن. یه تفاوته. تفاوت دوم این بود که ما مثل آدم بزرگا میدون بهمون میدادن. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو کارهای سیاسی اجتماعی ارزم بزرگ شما خیرین و امثالهم یه ارزش براش قائل بودن. من این چیزی که خودم الان میخوام بگم بین خودم دوستان بود، یه نمونه هاشو بگم. من کلاس اول راهنمایی بودم، جالبه اینطوری بگم خدمتون، رفتم گفتم به یک بزرگواری که این مسجد در اختیار من بگذارید، میخوام آموزش قرآن برای بچه ها داشته باشم. یه نگاهی به قد و بالای ما کرد و گفت که خب شما که الحمدلله بچه بزرگی پس. اینید هم خواست بگه بچه هستی، اما یه جوری هم ما بزرگ بود، کلمه بزرگ را گفت و با یه اعتمادی مسجد را در اختیار ما گذاشت. اما آیا واقعا ما الان این کار رو میکنیم؟ بچه ها را یک همچون اختیاراتی بهشون میدیم، یه مسجد در اختیار یکی میگه قرار میدیم که این کار بکنه؟ و واقعا هم خیلی از افرادی که به فکر پرورش نوجوانا بودن این میدون رو میدادن و واقعا مسجد در اختیار من گذاشت. بعد جالب تره، من بایستی که تعداد قرآنی که می آوردم کم بود و این می رفتم. یه دوچرخه داشت، دوچرخهش رو در اختیار من گذاشت. خب باید مثلا 20 کیلومتر می رفتم، دوچرخه سواری هم بلد نبودم. گفتم بلد نیستم. گفت ببین، شما اگر سوار بشی من ترکش رو بگیرم، یه چند قدم بری دیگه همینطور رفتی. این چطور جرأت و جسارت به آدم می دادن؟ و همینطور هم شد. برای اولین بار سوار شدم، ترکش گرفت، یه چند قدم بعد در راهم کرد، من با همون شکل رفتم و واقعا با همون حالت برگردونم، با مثلا خورجین پر کرده بودم به قرآن. من حالا این طیف برای اینکه ما بتونیم خوب تو این جمع حالا رشد بکنیم، برنامه ریزی کرده بودن برامون که تک تکمون بتونیم توی این مسجد فعالیتمون رو تو جمع به اصطلاح بروز ظهور بدیم. شب جمعیت اومده به من میگه منبر برو. نه طلبه، نه دانشجوام که به اصطلاح بگیم که چیزی رو خونده باشیم ببین. اما به من میگه که بری منبر. گفتم آخه من چیزی ندارم. گفت ببین این آیه قرآن رو نگاه بکن، این که بلدی اینطور توضیح بده. خب در مقابل این همه جمعیت میگه بسم الله. این نوع جرأت و جسارت دادن ها ما تبدیلش کردیم به جای دیگه متاسفانه. جرأت و جسارت چیزای دیگه بهمون میدن الان، به بچه نوجوانا میدن. پس ببینید تفاوت اگر در بچه ها هست، اول از خودمون الان. در دوره ما بزرگترها همش به فکر این بودن ما بعد معنویمون رشد کنه، بعد شخصیتیمون رشد بکنه. پس تفاوت اصلی اینجاست. الان به فکر چی هستیم؟ که بچه ها متاسفانه از نظر همین مشغولیت های الکترونیکی رشد بکنن. یعنی خیلی خیلی خانواده ها به فکر رشد معنوی بچه ها در عمل نیستن. ممکنه تو فوای کلام باشه ها، اما موقع اینطوری بود، نه پدر مادر بلکه همسایه، مثل این که ایشون گفتم، بلکه معلم ها. یعنی چقدر معلم ها کار میکردن. اما چند تا معلم داریم الان بچه ها رو واقعا بچه ها را بیاد تو این سیستم بگذرونه که تو بحث قرآن و روایات و احکام و اینا کار بکنن. خود من از 11 تا معلمی که داشتیم، جالبه 2 تاشون تو این قضیه به من کمک نمی که به ما کمک نمی کردن. همشون یه جوری میخواستن به ما کارهای گروهی رو تشکیل بدن که کار قرآن و احکام و اخلاق اینا رو برای ما داشته باشن. کاری هم به کار من مدرسه نداشتن که به اصطلاح جای مدرسه مانع میشد دیگه، سواک مانع میشد، به اصطلاح شربانی مانع میشد، ولی اینا این کارا رو میکردن. ببینید پس اولین تفاوتی که بین ما و بچه های اون زمان هست در دوره نوجوانی اینه که والدینمان در اون زمان دغدغه‌شون این بود ما در به اصطلاح روابط اجتماعی دینی قرارمون بدن، تو رشد دینی قرارمون بدن. اما الان این دغدغه نیست. 2، تو اون زمان ما تو بحث جمع‌های فردی نوجوانی، به تعبیری بگیم گروه نوجوانی، زندگی اولیه‌مون رو شکل می‌دادن. یعنی اینطور نبود ما تو خونه جمع بشیم، تو خونه پیدامون بشه، که الان بیشتر تو خونه‌ن بچه‌ها، اگر بنا باشد مثلا سالم باشه. ولی اون موقع نه، ما تو کوچه بودیم بیشتر به فرمایش شما، همراه با بچه های دیگه بودیم. یعنی والدین این طور ما را تحت نظر داشتن که تو کوچه تخلف نکنیم. اما الان تو خونه داره تخلف میکنه. مثال، ما تو کوچه رفت و آمد داشتیم، ولی مراقب بودن که اگر یکی از ماها خدای ناکرده نامحرمی رو نگاه بکنیم یه جوری کار کنن رومون. اما الان تو خونه گذاشتیمش که انواع فیلم های مستهجن رو میبینه، چه دختر چه پسر. یعنی نامحرم نگاه کردن گذشته، رسیده به اونجایی که این بنده خدا تو دنیایی از چون میدونید که نوجوان وقتی که فیلم رابطه جنسی رو میبینه، قلبش به تعبیر یکی از روانشناسای سوئیسی 1500 برابر اضافه میشه تا نزدیک سکته. یعنی تپشش اینطوری میشه. خب این معلومه این بچه مشکل مغزی و از نظر فکری به اصطلاح کشش فکری پیدا میکنه. معلومه در آینده از نظر جسمی دچار مشکلاتی میشه، چون این قلب نیست دیگه، این سن مال این نیست که این چیزا رو ببینه. ببینید بحث سر اینه. خب پس این خونه الان ناامنه براش، ما کوچه برامون امن بود، خونه امن‌تر. چرا؟ چون در خونه این طوری بلاها نبود که. خب آیا میشه الان کنترل کرد؟ بله، خیلی از خانواده هم اینطوری هستن. من آخرین تفاوت هم میگم تفاوت زیاده. یکی از تفاوت‌های دیگری که در به اصطلاح جوانهای امثال ما بود این بود که ما در بحث روابط اجتماعی بین ما و پدر مادرامون اون شخصیت کوچک و بزرگی معنی شده بود برامون. لذا در این بحث هر شنوی از پدر بزرگ و مادر بزرگ هم مثل پدر مادر خودمون، نه هر شنوی از همسایه هم مثل پدر مادر خودمون پذیرفته می شد. الان چی؟ الان برای همسایه که هیچ، تره خورد نمی کنه که هیچ، برای فامیلم هیچ، برای پدر مادرم هیچ. یعنی خیلی متاسفانه. کی مقصر البته اینجا؟ باز خودمونیم. یعنی گاهی خودمون همسایه برامون کم ارزشه، گونم یاد میگیره. خودمون راحت در مورد همسایه ها حرف میزنیم کنه. من خیلی جالبه، شاید برای خیلی باور نکردنی باشه، یکی از همسایه ها سلام کرده بود، سلامش غلط بود. من تقریبا دوم ابتدایی بودم. بله، البته دوم ابتدایی رو اینطوری بگم، سوم ابتدایی، چون دوم یک اول و دوم رو امتحان از اون گرفتم، کلاس ننشستم، یه دفعه کلاس سوم نشستم. سوم ابتدایی بود، من گفتم که فلانی یک هم اینطوری با به برادرم صحبت میکردم، اینطوری سلام کرده، حالت تمسخر داشت تقریبا حرفم. پدرم بنده خدا اینقدر ناراحت شده بود، با قند شکن داشت قند میشکست، اینقدر ناراحت بود، با همون تیشه که انداخت زد دست من، دستم شکست. که هرچند بعدن بنده خدا من بغل کرد، اینو درست کرد، کلی به من محبت و عذرخواهی کرد که عصبانی شده، ولی گفت چرا نسبت به اون یک همچون حالتی سخن گفتی؟ من برای همیشه یادم میموند که بلی، نباید واقعا به همسایه بی احترامی کرد. درست خشن بود ولی یادم موند، هرچند به شیوهی دیگر هم میگفتن. اما الان تفاوتی که اگر بین بچه ها هست، هیچ حرمتی برای پدر بزرگ، مادر بزرگ، برای هر شیدانش که نیست، برای همسایه نیست، نه بالاتر، برای خونه. گاهی خودمون این فضا را ایجاد میکنیم. میشه تفاوت های زیادی گفت که مثل چی؟ ما در گذشته خودمون کارا را دنبال میکردیم.
بله،
اما الان بچه ها را با حول پدر مادر دارن دنبال میشن.
خصوصا اصلا یه موضوع دیگه که من خیلی توجهم این چند روز جلب کرده، چون شروع مدارسم هست، این بود که زمان ما، حالا اینکه میگم زمان ما خیلی سن نداریم، ولی تو همون شاید 15 سال پیش که ما خودمونم نوجوان بودیم، 20 سال پیش که نوجوان بودیم، خیلی موارد پیش می اومد که ما با مدرسه درگیر می شدیم، اختلاف نظر داشتیم با معلممون، با ناظممون. اگر می اومدیم خونه، در وهله اول پدر مادرمون حق ما نمی دادن.
بله.
اما الان پدر مادرمون میان اعتراض می کنن، چرا با بچه من چه صحبت کردی، چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی.
دیروز یک معلم از دیکته یک بچه اشکال گرفته. باور میکنید پدر رفته، مادر یا پدر رفته پلیس برده برای معلم که چرا با بچه من اینطوری گفته که چرا غلط نوشتی؟ و این بچه چی میشه بعدش؟ ببین این واقعیته. ما ببین، من خودم با دوستام تقریبا 9 نفر بودیم که از یه محل میرفتیم برای یه مدرسه، در روز 14 کیلومتر راه می رفتیم، 14 کیلومتر بر می گشتیم. خب الان حساب کنید، تو این 14 کیلومتر می رفتیم، 14 کیلومتر بر می گشتیم، خیلی اتفاقات می افتاد. تو این اتفاقات اگر مثل امروز پدر مادر رو بخوام برخورد کنیم، ما باید مدرسه نمی رفتیم. ولی پدر مادرات ما رو توصیه می کردن به چی؟ به درست برخورد کردن، به حیا رعایت کردن، به خدای ناکرده، خدای ناکرده فلانی که جلوتون گرفت خواست اذیت کنه فوش ندادن. ببینید این نکته هایی هستش که آدم پرورش، یعنی اگر ما خودمون کارو خودمون انجام میدادیم، خودمون مسجد میرفتیم، خودمون نمیدونن نماز میخوندیم، خودمون دنبال این چیزا بودیم، به واسطه این بود که پدر مادر زمینش رو برامون ایجاد میکردن. تفاوتش در اینه.
پس در واقع اگه بخوام یه جمله رو بگیم در رابطه با این سوال، اونم اینه که میزان محبت شاید اضافه شده باشه در نگاه اول،
نابجا.
اما نابجا این اتفاق داره
و نابجاست. بله، یعنی محبت اینه که ما رشد افراد رو پیگیر باشیم، اما الان محبت این از پشتیبانی میکنیم، حمایت. اینطوره، حمایت دو نوعه، یه نوع حمایت مستقیمه، یه غیر مستقیمه. ما باید غیر مستقیم حمایت کنیم.
خیلی عالی، ممنونم ازتون استاد. 0918 55 23 فرمودن دو نوجوان دوقلو دارم که یکی پسر است و یکی دختر، چون دچار تقلید از یک دیگرند دچار مشکل هستیم، مثلا پسرم دوست داره موهاش رو بلند کنه مثل خواهرش و دخترم دچار آزادی عمل در جوار مردان است، چه کار باید بکنه؟
اولین کاری که میکنن، الان میشه گفت بهترین خدمتی که بهشون میکنن، واقعا هر کدومشون در گروه های دوستی خودشون رو تشویق بکنن. یعنی اینها اون حالت عاطفی برابری رو ازشون باید گرفته بشه. چون ببینید همشکمان یکسان دیدید که یه دفعه با هم دستویشون میگیره، با هم خوابشون میگیره، با هم اگر فرض کنیم دلش درد میکنیم هم دلش درد میگیره. دقیقا اینا این دو قلوها همچه حالتی رو دارن ولو همشکم یکسان نباشن. به تعبیری اینا وقتی که همچه حالتی رو پیدا میکنن، اگر تو نوجوانی خصوصا قیچیش نکنیم، وقتی که مدار بزرگتر میشن کاملا یک آدم دو شخصیتی میشن و بعد نمیتونیم کنترلشون کنیم. خطرناک هم دو شخصیتی ها. میدونید که خیلی درصد بالای خودکشی ها مال دو شخصیتی هست، چون نمیتونن خودشون کنترل کنن، دست به یک کارایی میکنن و آلت دست دیگران هم زود قرار میگیرن. مثلا میگه که شما این کارو بکن بعد ما کمکت میکنیم. اون کار میکنه کی بود؟ میگه خودمون داست پایین، من یه جوری درست میکنیم. چون دو شخصیتیه، یه بار میگه اشتباهی بگه من اونا میتونن، یعنی اعتماد بیجا میکنه، از این کارا زیاد میکنن. لذا ما برای اینکه گرفتار این نوع موارد نشیم، همه کسانی که بچهای دو قلو دارن، هر نوع دو قلویی که هست، یک پسرها را با گروه پسرها مسابقه وار ارزشی وار قرارشون بدیم که احساس کنه جلوتر از بچه ها افتاده تا اونجا خوشبینی و خوشایندی تجربه کنه. دخترش هم با دخترها این کار بکنه. این یک. دو، معمولا تو بحث خونه شرایطی که هر نوع شرایطی که پیش میاد بیرو در بایستی خیلی رک خیلی جدی که این پسر اون دختره باید وظایف مردان و زنانه بر عهده‌شون گذاشته بشه و در صحبت ها باید بهشون گفته بشه شما دختری شما پسری، یعنی به هیچ وجه رو در بایستی نکنن. این دو. سوم این هستش که خیلی جالبه که معمولا تو بحث مهمونی رفتن ها اینو باید یک نوع عمدن تقسیم کار اینطوری بشه، مثلا پدر امروز بره مهمونی اینم با خودش ببره، ولی مادر نره تا دختره نره. بالعکس دختره فردا بره مهمونی با مادر ولی پسره امروز نره، ولو کوچیکم باشه با پدر باشه. این همراهی موجب میشه اون خوی مردان و زنانه منتقل بشه. مسجد میخوان برن، امروز پدره بره پسره با خودش بره، دختره بره دختر با خانم بره دختره با خودش بره. خرید میخوان برن همینطور. یعنی دقیقا بیان یه تقسیم کار اینطوری که با خودشون همراه بکنن و بعد همبازیاشون هم این حالت رو داشته و هم جنس همراهشون کنن. و جالب تر خدمتتون عرض کنم نکته آخریشه و این هستش که این نوع بچه ها متاسفانه تو بحث دفاع از کارهای خودشون حالت گریه یا حالت کلنجاری پیدا میکنن. بهترین کار این هستش که هیچ نوع واکنشی نشون ندن والدین. اگر گریه کرد ولو نیم ساعت طول کشید نترسن، واکنششون ندن. اگر لجبازی کرد، هر کاری کرد ولو چیزی شکست، کاملا بی‌اعتنا باشن. ممکنه بگه آه چیزی گرون قیمت ممکنه بشکنه، بله اون موقع جابجا کنیم چیزی که در جلو دستش بگذاریم، ولی بذاریم بشکنه، یعنی تا این حدا، چون گاهی تو لجبازی میرم سمت شکستن اینا. یعنی همچنان یک بار این بیشترم تجربه نمی کنن تو شکستن ها، میره تو سراغ دیگه، اونم یک بار دیگه تجربه نمی کنه. لذا تو این مطالب رو خیلی راحت بگذاریم، یک گریه هاشون رو تا آخر انجام بدم، هیچ واکنشی نشون ندیم. شکستنی ها رو هیچ واکنشی نشون ندیم. اگر بعضی از اینها از این باشن نخوردنی داره، یعنی غذا رو به هیچ وجه نمی خورن. یه همچه اتفاقی هم افتاد به خاطر بعضی مطالب، یعنی لجبازیشون حالت غذا نخوردنیه، هیچ نترسن، ممکنه تا 3 روزم طول بکشه، اینم بگم خدمتتون. اما این تا 3 روز طول میکشه شک نکنین، یه جوری چیزی میخوره.
درست.
حالا شما دنبالی نباشید چی میخوره. یه بنده خدایی گفت که من میخوام دوربین بذارم، آقا چجوری چجور میشه این 3 روز هیچی نخورده؟ گفتم به 4 روز نمیکشه، ولی اگر دوستات داشتن هم چالاتی بذار دوربین بزنن که تجربه بکنن. گفت دیدم که تو جورابش تعدادی شکلات میذاره، طوری هم میذاره که ما نمیفهمی، الان اینو نمیبینش، طوری میذاره که گفت حالت عمودی میگذاره. میگم که حالتی هستش، بعد وقتی که میره تو به اصطلاح بیرون و اینا، یکی یکی یه اطراف نگاه میکنه، یه دونهشو میخوره. اون شکلاتا نگرش داشته. گفتم نه، چیزای دیگه هم داره. گفت چی؟ گفتم که اگر تو جورابش هست حتما تو کیفش هم چیزی هست. شما برو نگاه کن. وقتی اومد گفت کاش خودم اینطوری بودم. چطور مگه؟ گفت که خیلی جالبه این، میگفت شامی کباب، شامی کبابی که مادرش درست کرده توی لایه زرورق خیلی زیبا گذاشته لایه کتابش. یعنی این ظاهرا نمیخوره، اما یه جوری بعضی زرنگی به خرج میدن، بعضی ممکنه هیچی نخورن. خواهم اینو بگم، هیچ اشکالی نداره نترسن.
درست. خیلی عالی. چقدر زمان داری دوستان؟ من سوال بعدی بپرسم. یه دقیقه دو دقیقه سو سکان جواب، ولی راحت باشه. رابطه و ابراز محبت والدین با هم در هنگام حضور نوجوانان در منزل در چه حد و چگونه باید باشد؟ آیا حتما اتاق خواب والدین باید جدا باشه؟ خانم مهدوی از ایران شهر. در حد یکی دو دقیقه زمان.
اتاق خواب والدین اگه منظورشون زن و شوهر یک اتاق داشته باشن و بچهای دیگه،
بله.
این یک. دو، این که محبت به هم دیگه چطور باشه؟ حیای در کلام، حیای در پوشش، حیای در برخورد. پس ما اگر الان یه فامیلی، یه دوستی بیاد پیش ما، چجوری محبت میکنیم؟ همون محبت ها باشه. بعضی محبت های اختصاصی ویژه هست، مال همونش که تو اتاق خودشونه. پس بنابراین هر نوع محبتی که در جمع دوستان مجاز هستیم، اونجا مجازیم. به تعبیری اونی که حیا به ما اجازه میده.
صداقه بعضی از دوستان در جمع دوستانشون محبت خیلی زیاده.
ما بحث مذهبی ها را داریم میگیم. بله، اونی که میگه، میگفت که پاش برهنه بود، هی میزده رو پاش، میگفته آقا مشتبه پای من لخته، کیو کشته؟ شوهرم میگه پاده بپوشون. میگه میفرمایید بله، پای لخت را هم میگن چیزی نیست. ولی بحث سر اینه. واقعا این که ارزمندی که فرمودی خوبو تذکر دادی. وقتی نمیگیم، اینطوری بگم، ما یه دستورات اخلاقی داریم در اسلام. اون دستورات اخلاقی ما اینو میگه، میگه که احترام کامل برای بزرگترها چطوریه، زن و شوهر برای همدیگه الگو میخوان بشن دیگه. محبت گاهی همون احترام است. نه، بهتر بگم همش احترامه. محبت این نیست بعضی کلماتی که عاشقانه است بروز و ظهورش تو جمع اینطوری پیدا بکنه، اون محبت نیست. پس محبت تعریف داره. انشالله تو بحثای بعدی رو یه مداری بازش میکنیم، چون حساس نکته هاش انشالله.
خیلی ممنونم استاد، استفاده کردیم. تشکر از لطف شما. ممنون و متشکرم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه هستید و سوالات بسیار پر ارزش و به جای رو میپرسید. سپاسگزارم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. Allahumma salli